که فکر بکنیم بیمار احتمال بیماری بهجت درش بالاتر هست، اچله B51 هست، از انواع اچله های کلاس 1 هست که این اچله ها در پریزنت کردن آنتیجن های خارجی به سیستم ایمنی نقش دارند و اینطور تصور میشه که در بیماری بهجت از نظر پاتوفیزیولوژی این سیستم ایمنی ذاتی یا اینیت درگیر هست به علاوه نوتروفیل ها، و اینها به علت اختلالی که به صورت ژنتیکی دارند در پرزنت کردن عوامل بیماری ها به سیستم ایمنی احتمال داره که باعث بشن عوامل بیماریزا و مخصوصا باکتری ها یا ویروس ها مدت طولانی تری در داخل سلول های پرزنت کننده آنتیژن باقی بمونند و سیستم ایمنی رو مکررن تحریک بکنند و یک اوتو اینفلامیشن یا خود التهابی در بدن ایجاد بکنند که باعث اون واسکولیت هایی میشه که خدمتتون عرض شد و در نتیجه بیماری بهجت رو جزو بیماری های خود التهابی یا اوتو اینفلامیتوری هم تقسیم بندی میکنند. از نظر درمانی توجه بکنیم که بیماری قابل کنترل هست، اگر به موقع مراجعه بکنند هم بسته به شدت بیماری و درگیری اعضای مختلف، بسته به اینکه چشم مبتلا باشه یا اینکه مغز مبتلا باشه یا اینکه دست به گوارش مبتلا باشه، درمان‌های مختلفی رو توصیه می‌کنند، از داروی کلشیسین که یک آلکالوئید آنتی میتوتیک هست و کمک میکنه به تنظیم سیستم ایمنی در بیماران خفیف، تا داروهای سایتوتوکسیک برای موارد شدید درگیری چشمی و درگیری مغزی ممکن است استفاده بشه، که پیشنهاد میکنیم چنین بیمارانی رو همکاران مختلف محترم و پزشکان عمومی و متخصص به همکاران رشته فوق تخصص روماتولوژی ارجاع بدن، در بزرگسالان به روماتولوژیست بزرگسالان و در کودکان به روماتولوژیست های کودکان، تا اینکه درمان کودکان رو ادامه بدن که به صورت مولتی دیسیپلینری با همکاری همکاران متخصص چشم و مغز و اعصاب و اینها انجام میشه. خیلی متشکرم.
خب این هم از بیماری بهجت. رویدادی رو هم که آقای دکتر جوادی پروانه گفتن در نیمه بهمن ماه به خاطر داشته باشید و میتونید که در دو روزی که یاد کردن، چهارشنبه و پنجشنبه، بگم اونم 17 و 18 بهمن اگر اشتباه نکنم، در بیمارستان کودکان مفید از دانش و اطلاعات و مطالبی که استادان بیماری های روماتیسمی در مورد بیماری بهجت عنوان می کنند استفاده ببرید. از آقای دکتر خسرو رحمانی هم بی نهایت متشکریم به خاطر توضیحاتی که دادن. اما بیمار امشب ما مردی هستند 48 ساله که به دلیل وزوز گوش، کاهش شنوایی یک طرفه و سرگیجه مراجعه کردن. رو شروع علائمش از 6 ماه قبل بوده که به تدریج هم وزوز گوش گاه گاه تبدیل به وضعیت دائمی شده و هم افت شنوایی به تدریج بیشتر شده، به طوری که بستگان میگن که او در زمانی که تلویزیون نگاه میکنه یا رادیو گوش میکنه صدای اون رو خیلی بالا میبره. حالا در هر صورت آقای دکتر منوچهر فاضلی، متخصص جراحی گوش گلو و بینی و فلوشیپ جراحی گوش، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، از ما پرسیدن که اقدام تشخیصی شما بعد از گرفتن شرح حال و معاینه چیست؟ گزینه اول انجام پیورتون آدیومتری به همراه انجام و تعیین SSD و SRT و خدمت شما عرض بکنم گزینه اول بود. گزینه دوم انجام CT اسکن با و بدون تزریق مغز. گزینه سوم انجام ایووکت آدیتری برین استم ریسپانس و گزینه آخر هم MRI با و بدون تزریق کدام گزینه مد نظر شما بوده؟ و خیلی دوست داشتیم که دوستان به تشخیص هم اشاره کنن. تقریبا همه عزیزانی که پیامک فرستادن گزینه پیشنهادیشون اول، تقریبا که نه تحقیقا همه گزینه اول رو انتخاب کردن، گفتن که بریم پیورتون اودیومتری به همراه STS و تعیین STS و SRT انجام بدیم. خب دوستان عزیز، به گمانم ارتباط تلفنی ما هم با جناب آقای دکتر منوچهر فاضلی طراح پرسش برقرار شده و توضیحات ارزشمند استاد عزیز رو میشنویم. خدمت جناب آقای دکتر فاضلی، سلام عرض میکنم.
با سلام مجدد خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز، به خصوص گروه پزشکی که مستمعین عزیز این سوالات ما بودن. در مورد این کیس که خدمت عزیزان عرض کردم، این کیس آکوستیک نوریناماست یا نورینوم آکوستیکی که از شاخه وستیبولار عصب هشتم منشأ میگیره، علائمش که میتونه با کاهش حسی عصبی، به خصوص کاهش حسی عصبی یک طرفه و غیر قرینه باشه، با وزوز گوش، با اختلال تعادل و سرگیجه که این علائم کمتر شیوع داره و بستگی به حجم تومور و میتونه گاهن با بی‌اس‌سی صورت باشه که باز در تومورهای بزرگ میتونه اتفاق بیفته. جوابهایی که ما مطرح کردیم، همونطور که شما فرمودید، به درستی گزینه اول که پیورتون اودیومتری هستش با اندازه‌گیری STS و SRT که در اودیومتری این بیماران و کلن زایعاتی که رتروکوکلئار هستن بعد از حلزون شنوایی، مشخصه دیسفانکشن زایعات رتروکوکلئار، افت STS یا تشخیص کلمات غیر متناسب با سطح شنوایی هستش که این رو اولین کار تشخیصی ما این هست. این اقدام تشخیصی نمیتونه ما را مطمئن بکنه و 100% به تشخیص برسیم. صرفا بعد از گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی و تستای تعادلی، ریمه، وبر و بقیه کارهای تشخیصی که میتونیم در شرح حال و معاینه فیزیکی بهش دقت بکنیم، راحت ترین، قابل دسترس ترین برای پزشکان همین گزینه اول هستش که در این بیماران ما میگیریم و این بیماران بخصوص با این علائم ممکنه که SRT رو، یعنی متوجه شنیدن کلمات بشن، ولی کلمات قابل تمایز نیست. در محیط های شلوغ این بیشتر مختل میشه، در شنیدارهایی که با فرکانس های بالا، صدای تلویزیون، رادیو یا حتی صدای خانم ها هستش، این بیشتر مشخصه.
خب آقای دکتر، چون وقت نیست من خیلی سریع بگم، اگه این کاهش شنوایی به حساب دو طرفه بود چه تشخیصی مطرح میشد؟
اگر دو طرفه باشه، دو طرفی غیر قرینه، باز این محتمل ترین تشخیص میتونه زایات رتروکوکلار، یعنی بعد از حلزون شنوایی، و در رأس این زایات باز آکوستیک نورینوما باشه. ولی اگر دو طرفه تقریبا مشابه هم، نه 100% قرینه هم باشه، این خب میتونه علل مختلفی از جمله شروع پیرگوشی که بعد از دهه 5 میتونه اتفاق بیفته، 5 و 6، میتونیم اون رو به عنوان مطرح ترین، یا علل مختلف از جمله کاهش شنوایی به علت نویز ایندیوس، محیط کار پرسر و صدا و کارگران و پرسنلی که در محیط پرسر و صدا کار میکنن و علل دارویی و بقیه رو میتونیم
بگیم. منیر هم میتونه این علائم رو ایجاد بکنه؟
منیر هم میتونه، منتها منیر علائمشون به صورت دوره‌ای هستش. منیر احساس سرگیجه، کاهش شنوایی، وزوز، پری گوش میتونه باشه. سرگیجه‌هاشون به صورت حمله‌ای هستش که با سرگیجه این که به شکل یک عدم تعادل و خیلی حاد نیست، تقریبا میتونیم این رو متمایز بکنیم. منیر درگیری شنوایی برعکس بیشتر در فرکانس های پایین میتونه باشه.
درسته.
ولی شباهت منیر با نورین ماکوستیک اون هم میتونه اغلب یک گوش رو درگیر
درسته کنه. خب آقای دکتر 30 ثانیه بیشتر وقت نیست، من این رو بپرسم که برای تشخیص نورینومای این عصب بهترین تصویر برداری چه خواهد بود؟
اگه ما بخوام بهترین تصویر برداری بگیم، خب MRI بهترین تصویر برداری هستش که میتونیم در این بیماران انجام بدیم. منتها بعضی از مواقع MRI ممنوعیت داره، به خصوص MRI با تزریق. اگر ممنوعیت در تشخیص در گرفتن MRI باشه، که به خصوص بیمارانی که ممکنه قبلا کاشت حلزون انجام دادن، بیمارانی که به دلایل واقعا مختلف نتونن MRI انجام بدن،
درسته.
یا اونایی که پیس میکر قلبی دارن، یا اونایی که فوبیا و ترس از محیط های بسته دارن، چون MRI تقریبا مدت طولانی تری نسبت به سی تی اسکن زمانی، سی تی اسکن با تزریق میتونه چویس و انتخاب اول مان در ایمیجین و گرفتن به اصطلاح یافتهای رادیوگرافی ما باشه.
جناب آقای دکتر فاضلی خیلی ممنون هستیم از طرح این پرسش، نکات آموزنده ای برای همه ما داشت، امیدوار هستیم که دوستان از این استفاده برده باشن. دوست داشتیم بیشتر در مورد این آقا صحبت کنیم و مسئله دیگه، ولی متاسفانه وقتمون به اتمام رسید و از طرح این پرسش و وقتی که به برنامه ما اختصاص دادید بی نهایت از شما سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار و نگهدار همه شما.
و خداوند یار و نگهدار همه شما شنوندگان رادیو. با شما تا برنامه دیگر از سپهر دانش خدا حافظی میکنیم. خداوند یار و یاور شما.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
102 ثانیه با غزه. راه پیمایی جمعه های خشم در سه استان سیستان و بلوچستان، گیلان و مازندران در حمایت از مردم غزه برگزار شد.
انشالله روزی فرا برسه که اسرائیل و آمریکا از سرزمین محو بشن و پیروزی نهایی انشالله عاید مردم مظلوم فلسطین و لبنان بشه.
از دکتر انیس عمر، فیزیوتراپی در غزه، تا دکتر یی پنگ، یک پزشک خانواده در ایسلند، از خانم آنا ماریه، پرستار هلندی، تا متخصص قلب در رومانی میگویند هیچ طبیبی جنایتکار نیست.
اعضای کادر درمان از سراسر جهان برای آزادی رئیس بیمارستان کمال‌ادوان به یک کارزار جهانی پیوستند.
دنیا دارد برای آزادی حسام ابوصفی فریاد میزند. برای آنهایی که سال 2024 را سکوت کردند میگویم حداقل سال 2025 را ساکت نمانید.
مهدی سالاری، هنرمند نقاش شیرازی و فرزند شهید سالاری، نقاشی‌های خود را برای کمک به کودکان و زنان بی‌دفاع غزه و لبنان به حراج گذاشت. این هنرمند شیرازی گفت در حمایت از کودکان و زنان بی‌دفاع غزه و لبنان نمایشگاه نقاشی با عنوان ایثار و استقامت برپا کرده است. و یک جهان حامی فلسطین. فعالان حامی فلسطین در لهستان، ایتالیا، آلمان، فرانسه و قبرس خواهان پایان دادن به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه شدند.
غزه تنها نیست.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراد وستی بخر، تحویل کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیم. مرو سراد وستی بخر.
میگی برم سرا؟ من دست چک ندارم.
سرا از من بازنشست ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشست ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خدا. سلام، ما از تهران جام جم با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم. این برنامه از رأس ساعت 11:05 برای شما پخش میشه. شنونده سوالات شما در زمینه صنایع غذایی و تغذیه هستیم، البته با پیامک 30102. موضوع امروز برنامه ما بررسی نقش لبنیات در پیشگیری از ابتلا به پوکی استخوان. و کارشناس امروز برنامه ما دکتر سعید هادی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. آی دکتر، خدمت شما سلام عرض بکنم. خیلی خوش آمدید به استودیوی برنامه غذا سلامت زندگی.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما موضوع برامر خدمتون عرض کردم، یک مقدمه بفرمایید تا بپردازیم به سوالات.
بله. خب مصرف گروه لبنیات یکی از مواد گروه مواد غذایی هستند که بسیار لازمه و حیاتی است که ما در رژیم روزانه غذای خودمون داشته باشیم. چرا اینقدر میگه مهم است؟ به خاطر اینکه هم منبع پروتئینی است و پروتئینی رو که برای ما فراهم میکنه یک پروتئین اصطلاحا بهش میگیم HBV های بیولوژیک ولیو، ارزش بیولوژیک بالایی داره، یعنی اون تعداد آمینواسیدهای ضروری که ما روزانه باید اونها رو دریافت کنیم در لبنیات وجود داره و در حفظ استخوان و توده استخوان و عضلات بدن ما بسیار لازم هستش. علاوه بر این که خب پروتئین خیلی خوبی دارد، حاوی عناصری است از جمله کلسیم و فسفر و منیزیم که همه اینها در ساخت و تکمیل یک استخوان کامل میتونه بسیار مؤثر باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بفرمایید که به عنوان حالا مقدمه شما یک توضیح مفصل گفتید، اما اینکه فواید مصرف لبنیات برای سلامت بدن ما به چه صورته؟
بله، خب همونطوری که اشاره کردم یک سری از املاح و اصطلاحا ریز مغذی ها که شامل املاح و ویتامین ها هستش در لبنیات وجود داره. خب از املاح مهم ما میتونه ویتامین دی و کلسیم را نام ببرم که معمولا اینها در حفظ و سلامت استخوان بسیار مهم هستش. خب منابع ویتامین دی خیلی منابع کمی تو مواد غذایی، حتما به عزیزان توصیه میکنیم که لبنیاتی رو بگیرن که غنی شده با ویتامین دی باشد،
هم به برچسب و لیبل توجه
کنن که اصطلاحاً غنی شده باشد. وقتی غنی شده با ویتامین دی باشه، خود ویتامین دی اصطلاحاً میگیم جذب کلسیم در بدن رو بیشتر میکنه.
درست.
بنابراین ما میتونیم یک کلسیم خیلی خوبی وارد بدن میکنه و باعث کاهش خطر اصطلاحاً پوکی استخوان و شکستگی های مرتبط بشه.
حالا من این وسط آقای دکتر سوالی از شما بپرسم، این که میگن آب هویج رو حتماً با یا شیر یا بستنی میل بکنم به همین دلیله، چون هویج میگن حاوی ویتامین دی است.
هویج تقریبا ویتامین دی هم داره، ویتامین دیش یکم ضعیفه ولی ویتامین آ خوبی داره.
بله.
و خود ویتامین آ هم در استحکام استخوان
مهمه.
نقش داره و مهمه و در کنار کلسیم و ویتامین آ هم میتونه کمک کننده باشه، ولی هویج ویتامین دی زیادی نداره.
ویتامین سی داره،
ویتامین سی داره، ویتامین آ خیلی خوبه. به طور کلی میوه‌جاتی که به رنگ نارنجی هستن ویتامین آ اصلا بتا کاروتن و گریپتوگزان که پیساز ویتامین آ هستش رو بیشتر دارن.
خیلی متشکرم.
و نکته بعدی که گفتیم فایده های لبنیات رو در ادامه بگیم، خب منبع غنی از پروتئینه. خب منبع غنی از پروتئین گفتیم در حفظ اون عضلات و استخوان ها خیلی میتونه کمک کننده باشه، ارزش پروتئین بالایی دارد، کنترل وزن هم خیلی کمک میکنه، یعنی نشون داده یه پپتیدایی در لبنیات وجود داره میتونه باعث کاهش فشار خون بشه و کاهش وزن، یعنی حس سیری رو در ما
ایجاد میکنه
و از بیش از حد خوردن میتونه جلوگیری کنه. در سلامت قلب خیلی میتونه مؤثر باشه به خاطر کلسیم، فسفر، منیزیم و رویی که دارد و به خاطر وقت باز توصیه میکنیم لبنیات رو حتما کم چرب استفاده کنن. هرچه لبنیات پرچرب تر باشه از جذب کلسیم هم میتونه تداخل ایجاد کنه، جذب کلسیم رو کمتر کنه، بنابراین در سلامت قلب خیلی مهمه. هرچه کم چرب تر باشه کلسترول کمی هم داره، معمولا لبنیات پرچرب کلسترول بالایی دارن. یکی از باورهای اشتباهی که من تو فضای مجازی میبینم میخواستم اینجا بگم اینه که میگن لبنیات هایی که پاس روزه اینا هستش استفاده نکنیم.
بله.
ما اصلا چنین برداشت اشتباه هستش. ما میگیم که حتما لبنیاتی که پاستوریزه باشد، کمچرب باشد و کارخونه ای رو میتونن استفاده کنن
با خیال راحت
میتونن استفاده کنن. ما چربی هایی که شیرهایی که در بازار موجود هست حتما باید ملاحظه کنن، اگر از اونا میگیرن حتما چربیش رو بگیرن و حتما هم اون رو بجوشونن که دچار مشکل نشن. یکی دیگه موارد که باعث فایده برای سلامتی داره بعد دستگاه گوارش هستش، حتما، چون معمولا لبنیات از اون گروهی هستن که اصلا باکتری های خوب معده و روده رو زیاد میکنن. این باکتری‌های خوب اسمش چیه؟ پروبیوتیک ها هستش. همین دوغ کفیر، همین ماستی که ما تخمیر شده احساس ترشی به ماست میده، اینا اصطلاحا باکتری‌های زنده و مفیدی است که وارد معده و روده میشه و میتونه سلامت دستگاه گوارش ما رو تنظیم کنه، باعث فلور و تعادل فلور میکروبی ما باشه و منبع غنی از ویتامین‌ها و املایی است. مثل ویتامین B12 پتاسیم داره، برای فشار خون خیلی میتونه کمک کننده باشه و فسفر در استخوان سازی.
متشکرم آقای دکتر. مصرف لبنیات تا چه میزانی میتونه از پیشگیری و ابتلا به پوکی استخوان مؤثر باشه و جلوگیری بکنه؟
درسته. خب سوال خوبی است. معمولا پوکی استخوان یه مشکل خیلی شایعی است که باعث
خصوص در سنین
بله باعث کاهش توده استخوانی و اصطلاح چگالی استخوانی میشه و منجر به افزایش شکستگی استخوانی میشه و معمولا تو دوران سالمندی خیلی زیاد این اتفاق میفته. باز یکی از نکاتی که ما توصیه میکنیم به خصوص در دوران جوانی و میانسالی از اون استفاده کنن گروه لبنیات هستش. خب چرا اینقدر تاکید به گروه لبنیات میکنیم؟ به خاطر اینکه باز اشاره کردم اون کلسیم رو دارد، اون فسفر رو داره، اون منیزیم رو داره و خود این پروتئین و سلامت استخوان تحقیقات نشون داده که مصرف کافی اینها میتونه باعث کاهش ابتلا به این بیماری ها بشه. تأثیری که بر روی تراکم استخوان میذاره، یعنی لبنیات روی تراکم باعث افزایش تراکم استخوانی میشه، تراکم معدنی استخون رو بالا میبره و در نتیجه فرد در معرض خطر پوکی استخوان قرار نمیگیره. همچنین باعث افزایش استروژن میشه. معمولا یکی از اتفاقاتی که دوران سالمندی میفته استروژن کاهش پیدا میکنه. معمولا این استروژن وقتی کاهش پیدا میکنه در معرض بیشتر پوکی استخوان هستش و مطالعات نشون داده که مصرف این لبنیات میتونه در واقع اون کلسیم و ویتامین دی رو تامین کنه و خطر پوکی استخوان رو هم کمتر کنه. و یک نکته مهمی که این لبنیات دارن و میتونه پیشگیری کنه پوکی استخوان، کاهش التهاب در بدن هستش که خود ماستای از جمله پروبیوتیکا رو داریم که در دستگاه گوارش هم میتونه بسیار مفید باشه.
متشکرم آقای دکتر. اجازه بدید بریم سراغ سرکار خانم سارا اکبری، گزارش امروز ایشون رو بشنویم. باز هم همراه شما خواهیم بود.
یکی از مغازه های خوشمزه در سطح شهر مغازه های فروش لبنیاته که معمولاً ابتدای صبح خیلی هم شلوغه. الان هم در یک مغازه فروش لبنیات هستم در خیابان مصلا. انواع اقسام ماست رو داریم میبینیم، سرشیرهای مختلف، شیر و خانم عزیزی که کنار من هستن. حالتون چطور؟
ممنونم، متشکرم، روزتون بخیر.
درود بر شما. چی قرار بخرید؟
من معمولاً لبنیات رو تقریباً دو روز یا سه روز میام میگیرم، کم میگیرم. مثلا پنیری که میخوام بگیرم یه مقدار خیلی کم میگیرم برای دو سه روز استفاده بشه. نمیدونم شرایط نگهداریشو من بلد نیستم یا زود خراب میشه، برای همون تازه به تازه استفاده میکنم. ماست و کره رو همینطور، حالا کره رو بعضی موقع فریز میکنم بهتره، ولی پنیر رو معمولاً خیلی کم میگیرم که خراب نشه.
ولی لبنیات استفاده میکنی؟
حتما. و بعضی موقع فکر میکنم تو بعضی موارد یکم زیاده روی هم میکنم، مثلا بسیار اهل کشکم، خیلی کشک استفاده میکنم. ما اصلیتمون طرف بیرجنده و اونجا نمیدونم شما قروت بیرجندی رو شنیدید یا نه.
معروفه
و فوق العاده. من همه کشکامو از بیرجند تهیه میکنم و بسیار کشک دوست دارم.
چه فوایدی داره استفاده لبنیات؟
من فقط میدونم یه سری مشکلات ارتوپد برام پیش اومده بود، وقتی رفتم دکتر برای من برای تراکم استخوان زد، الحمدلله گفت هیچ مشکلی نداری و این گرفتگی عضلات اصلا ربطی به اونا نداره. اونجا فهمیدم که نه، این لبنیاته، بالاخره یه جای کار خودش رو کرده. و همینطور زمانی که دندون پزشکی میرم، دندون پزشکی خیلی تاکید میکنه که دندونای خوب و محکمی داری. شیر رو استفاده نمیکنم، ولی کنارش باز چیزای دیگه‌ای که بهم میسازه، مثلا همین کشک و ماست و اینها رو استفاده میکنم.
دیگه چه مواد غذایی میتونه مفید باشه برای اینکه به پوکی و استخوان مبتلا نشی؟
من فکر میکنم گروه پروتئینام هستش، مثلا تخم مرغ و گوشت قرمز و گوشت ماهی و مرغ. ولی که من خودم فکر میکنم که بعضی موقع ها استفاده از مغز هم خیلی خوبه، مثلا برای بچه هایی که شاید حالا لبنیات دوست نداشته باشن، من بادام و گردو رو برای بچه های خودم همیشه جدا براشون آماده میکنم که استفاده بکنن، چون بعضی از بچه ها اصلا لبنیات دوست ندارن. بعضی هم هستن که میگن که حالا مثلا جگر رو یا همین قلات رو مثلا عدسی درست میکنن، خوراک لوبیا درست میکنن، اینا هم مفیده. اونا رو من کمتر استفاده میکنم.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خوشحال شدم.
خواهش
بنده باشید. خداحافظ.
آی دکتر، گزارش خانم اکبری رو شنیدیم و این شنونده عزیزمون که توضیحاتی رو دادن و اینکه به نظر من خیلی جامع بود و اطلاعشون خیلی بالا بود.
بله.
نظر شما رو بشنویم.
بله. خب منم تشکر میکنم از این هموطن عزیزمون که اینقدر اهمیت میدن به گروه لبنیات و چند نکته ارزشمندی که گفتن. خب گفتن تو یک از برنامه های غذایشون کشک وجود داره.
بله.
خب کشک یک منبع بسیار خوب از لبنیات
از قروتی هم گفتن آقای دکتر.
بله،
من قروتی خوردم.
بله،
خوشمزه.
قروتی هم یکی از فراورده های حاصل از لبنیات هستش که کلسیم و فسفر خیلی خوبی دارد. بنابراین تو برنامه غذاییمون اگه کشک باشه، یک به عنوان یک وعده خیلی میتونه کمک کننده باشه.